ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. بریتانیا هشدار داد که مذاکرات کنونی آخرین فرصت بازگشت تهران به برجام است. لیلا حسینزاده، فعال دانشجویی، به دست بیش از 15 مأمور امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری ها مدعی بازداشت اعضای یک شبکه ضد انقلاب در شیراز شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. بریتانیا روز چهارشنبه هشدار داد که مذاکرات کنونی آخرین فرصت برای بازگشت به برجام است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش برای جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح اتمی مصمم به همکاری با متحدانش است. روز سه‌شنبه نیز وزیر خارجه فرانسه گفته بود جمهوری اسلامی با به گفته او وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای قصد دارد به ظرفیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شود. دیپلمات‌های ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان در کمیسیون مشترک برجام نیز با انتشار بیانیه مشترکی ناامیدی و نگرانی خود از پیشنهادات جدید ایران را اعلام کردند. جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات اخیر وین بر خواسته‌های خود مبنی بر لغو همه تحریم‌ها در ازای بازگشت به تعهدات برجامی‌اش اصرار ورزیده است، اما طرف‌های غربی می‌گویند درخواست‌ها و پیشنهادات ایران پایه منطقی ندارد و قابل قبول نیست. لیلا حسینزاده، فعال دانشجویی، روز سه‌شنبه در جریان سفری به شیراز به دست بیش از 15 مأمور امنیتی بازداشت شد. امیر رئیسیان، وکیل خانم حسینزاده، روز یک‌شنبه از تایید حکم 5 سال زندان موکلش در دادگاه تجدید نظر تهران خبر داده بود. این فعال دانشجویی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت در فضای مجازی محکوم شده بود. به گفته وکیل مدافع لیلا حسینزاده، این اتهام به این دلیل وارد شد که موکلش برای تبریک سال روز تولد و یاد کردن از محمد شریفی مقدم، دانشجو و درویش گنابادی زندانی، در برابر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود. خانم حسینزاده از دانشجویان دانشگاه تهران و از جمله بازداشت شدگان اعتراض های دیماه 96 بود که پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد. او پیش از این نیز بازداشت و به 3 ماه زندان محکوم شده بود. این فعال دانشجویی در مرداد 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت و به بند زندان زنان اوین منتقل شد. لیلا حسینزاده در اواخر سال 98 به مرخصی اعزام و در نهایت مشمول عفو شد. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه مدعی شدند که عده‌ای تحت عنوان عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضد انقلاب خارج نشین به رهبری یک زن با نام اختصاری له در شیراز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، انتشار این خبر همزمان با بازداشت لیلا حسینزاده، فعال دانشجویی در شیراز بود، اما بر اساس این گزارش تا زمان تنظیم این خبر جزئیاتی درباره بازداشت شبکه ادعایی خبرگزاری های ایران منتشر نشده است. خبرگزاری های ایران در خبر خود بازداشت شدگان را متهم کردند که به توصیف آنها دنبال بسترسازی با هدف تحریک افراد به گفته آنان معلوم الحال به شرکت در اختشاشات بودند. در ماه‌های اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی در ایران به شدت بالا گرفته است. و اما رئیس سازمان مدیریت بحران ایران با اشاره به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها گفته است میزان بارش در برخی استانهای کشور نسبت به سال گذشته 90% کاهش یافته و این خشکسالی مطلق است. در همین باره منصور سهرابی، کارشناس زیست محیطی، با ما همراه هست. آقای سهرابی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. این کاهش 90% یعنی ما در ماهای آینده در کشور از نظر خشکسالی، ذخایر سدها، کشاورزی و رودخانه‌های فصلی و غیر فصلی با چه وضعیتی روبرو خواهیم بود؟
درود بر شما. ببینید وقتی ما صحبت از خشکسالی میکنیم، در واقع برای اون سال آبی که ما داریم، در حقیقت سال آبی در ایران خب از مهر ماه شروع خواهد شد، هر سال ما الان در سال آبی 1400 هستیم و میزان بارشی که تا به امروز داشتیم در اغلب مناطق کشور کمتر از میانگین دراز مدت بوده. وقتی که میزان بارندگی های ما کمتر از میانگین باشه، در حقیقت ما یک خشکسالی هواشناسی رو داریم و این قضیه نشون میده که ما درگیر خشکسالی هستیم و میزان بارشمون کم هست که اون میتونه تبعات دیگه ای رو به همراه داشته باشه. اگر این روند ادامه داشته باشه و در ماه‌های آینده این خشکسالی هواشناسی ادامه داشته باشه، میتونه تأثیر بذاره بر خشکسالی کشاورزی، هرچند که ما در حال حاضر برای مناطق دیم خشکسالی کشاورزی رو داریم. اما در رابطه با مسئله خدمتتون عرض کنم، اینکه ما سال قبل هم ما خشکسالی داشتیم و ذخایر سدهامون هم کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه برداشت ها بسیار زیاد هست در ایران و آب که ما مصرف میکنیم مخصوصا در بخش کشاورزی حدود 87 میلیارد متر مکعب در سال مصرف میشه، طبعا در حال حاضر اغلب سدها با مشکل مواجه هستند و بارشی هم که در سال آبی جدید داشتیم نتونست این میزان رو به حد نرمال برسونه و این تصویری که به ما میده در رابطه با آینده اینه که ما ممکنه خشکسالی های هیدرولوژیک و خشکسالی کشاورزی و خشکسالی هواشناسی رو داشته باشیم که به تبع اون در نهایت میشه خشکسالی اقتصادی اجتماعی هم خواهد بود که اثرات اون میتونه بر زندگی مردم باشه و وضعیت مردم رو دچار بحران بکنه، بحران شدید که نهایتاً میتونه در بعضی از مناطق تبدیل به یک فلاکت آبی بشه.
الان بسیاری از مردم تصور میکنن که استان گیلان یکی از استانهای بسیار پر آب و پر بارش هست، بنابراین مشکلی نداره، اما همین آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته که 300 میلیارد تومان فقط برای آبرسانی در ایام خشکسالی به روستاهای استان گیلان اختصاص داده شده. آیا این برای شما چه مفهومی داره؟
ببینید خدمت رو عرض کردم، وقتی که در یک جایی میزان بارشمون کمتر از میانگین باشه، خب طبعا این خشکسالی خواهد بود. در رابطه با گیلان هم ما سد سپیدرود رو داریم در اونجا که این سد خب در حال حاضر میزان آبی که داره کمتر هست نسبت به اون مخزنی که میبایست داشته باشه، یعنی ما در حدود 1.2 میلیارد متر مکعب آب داریم که این نسبت به قبل حدوداً 700-800 میلیون متر مکعب کمتر هست، که نباید فراموش بکنیم که حدود 230 هزار هکتار از اراضی کشاورزی که در گیلان هست حدوداً 20 از 170 هزار هکتار تحت پوشش سد سپیدرود هستند. وقتی که این سد با مشکل مواجه خواهد شد، طبعا اثرگذار خواهد بود بر روی کشاورزی که از این سد آبشون تأمین میشه و این یعنی یک وضعیتی که متاسفانه درگیر شده کشور باهاش و در پربارانترین نقطه که برای نمونه گیلان هست ما این مسئله رو داریم. در شهرهای دیگه، در جاهای دیگه هم که پرباران بوده اند، ما این مسئله رو شاهدش هستیم.
آیه سهرابی خیلی کوتاه لطفاً، سطح تنش‌های آبی همین حالا هم در کشور به شدت خطرناک شده. مشکل اصلی جمهوری اسلامی در حل این بحران یا ابر بحران در کشور واقعاً چی است؟ فقدان تخصص‌های لازم مدیریت منابع آبی رو نمیتونه جمع کنه، فقدان بودجه کلان داره، بی اهمیتی میکنه به امور واقعی اوکراینی بر مردم مثل آب و زیست محیط، چی هست به نظر شما؟ 30 ثانیه لطفاً اگر بتونید.
همه چیزایی که گفتید شاملش میشه. متاسفانه به توسعه‌ای که در ایران صورت گرفته یک توسعه غلطی بوده، نامتوازن بوده، توسعه متقارن با شرایط اقلیمی ایران نبوده. ایران بیشتر مناطقش خشک و نیمه خشک هست. ما نمیتونیم شرایط پر آب و برای مناطق نیمه خشک انتظار داشته باشیم. توسعه‌ای که ما داشتیم منطبق با شرایط اقلیمی نبوده که این میتونه خدمت معرض کردم به فلاکت آبی برسه و نهایتاً تنش‌های اجتماعی را هم در پی داشته باشه و ممکنه تبدیل بشه به مسائل بسیار خطرناک و امنیتی.
سپاسگزارم از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست که از آلمان با ما همراه بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که برای از بین بردن تهدیدهای احتمالی تروریستی علیه کشورش امکانات ضد تروریستی را در بیرون از افغانستان فراهم کرده است. او این موضوع را در نامه‌ای به سنای آمریکا نوشته و افسوده که هر گونه تهدیدی که منافع این کشور را با چالش مواجه کند مهار خواهد شد. در حالی که در این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا یک بار دیگر از روند خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت کرد و گفت که آنان اکنون می توانند بر بسیاری از مسائل دیگر تمرکز کنند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آماده دفاع با هر گونه تهدید احتمالی از خاک افغانستان است. با گفته آقای بایدن، آنان امکانات خود را برای مبارزه با تروریسم در بیرون از افغانستان جابجا کردند و در صورت نیاز از منافع آمریکا دفاع خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را در نامه که زیر نام اختیارات جنگ بر سنا و نمایندگان مشتان و جرگه نوشته گزارش داده است. او افسوده است که در 14 اپریل 2021 برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان هدایت داده است و این روند تا 31 آگوست 2021 تکمیل شده است. اما به گفته آقای بایدن، آمریکا امکانات ضد تروریستی‌اش را در بیرون از افغانستان جابجا کرده و اگر تهدیدی از خاک افغانستان علیه آمریکا و یا منافعش به میان آید، آنان این تهدید را هدف قرار خواهند داد. بخشی از توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان این است که طالبان در افغانستان بر ضد تروریسم مبارزه خواهند کرد و روابطش با گروه‌های تروریستی را به شمول القاعده قطع خواهد کرد. حکومت طالبان میگوید پس از حاکمیت آنان تهدیدات تروریسم از خاک افغانستان علیه جهان به پایان رسیده است. احمد واسق معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
افغانستان اسلامی امارت اسلامی کدام تعهدی را که کرده روی آن استاده است؟ وعده می کند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای همسایه، منطقه و جهان و امریکا استفاده نمی شود. اجازه نمی دهیم کسانی در افغانستان مستقر شوند که برای دیگر کشورها خطر باشند.
پس از حاکمیت طالبان هم در دو نشست رسمی میان مقام‌های آنها و آمریکا در دوحه، یکی از موضوعات اساسی مورد بحث همین بود که طالبان باید بر علیه تروریسم مبارزه کنند. در همین حال آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر از تصمیم خروج سربازان آمریکا از افغانستان دفاع کرده و میگوید پس از پایان یک جنگ طولانی کشورش میتواند بر مسائل دیگری تمرکز کند. آقای بلینکن در گفتگوی با وال استریت ژورنال گفته است با پایان رسانیدن طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا و این اطمینان را حاصل کردن که نسل سومی آمریکا هم برای جنگ و کشته شدن به افغانستان فرستاده نمی شوند، راه را برای تمرکز روی دیگر چالش ها باز می کند. و افزود آنچنان در مورد کشورهای دیگر می دانند که ممکن است چالش هایی را برای آنها ایجاد کرده باشند، این است که برای آنها بد نبود که 5 یا 10 سال دیگر در افغانستان بمانند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که افغانستان را فراموش نکند و با کمکش به این کشور ادامه دهد. شاه محمود قریشی که کشورش به تاریخ 19 دسامبر میزبان نشست سازمانی همکاری‌های کشورهای اسلامی خواهد بود میگوید قطع کمکات تأثیر بدی بر افغانستان خواهد داشت و کشورهای همسایه افغانستان نیز متأثر خواهند شد.
افغانستان
در افغانستان در پیوند به چیزی که ما نگران هستیم، اگر به وقتش به آن توجه نشود آنجا بحرانی بشری آغاز خواهد شد. اگر آنجا نیازهای اولیه نرسد و اگر دارایی های آنان آزاد نشود آنجا بحرانی اقتصادی و سقوط به میان خواهد آمد.
وزارت خارجه آمریکا هم دیروز در پیوند به بحران بشری افغانستان گفت که آنان همکاری میکنند، اما دیگر جهان و کشورهای همسایه افغانستان و منطقه کمک معناداری به این کشور نکردند. آمریکا عوامل بحران کنونی بشری و اقتصادی افغانستان را خاکسالی، سالها جنگ، رسیدن طالبان به حاکمیت با زور و نبود یک سیستم مالی معیاری عنوان میکند و میگوید به طالبان گفته بود که اگر با زور قدرت را به دست آورد جهان کمکهایش را متوقف خواهد کرد.
بله، گزارشی بود که شنیدید درباره وضعیت افغانستان. و اما 21:15 است و سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.